فقط برده شدند. یک انستیتیوت آموزش های خبرنگاری در کابل افتتاح شده است. این انستیتیوت با همکاری انترنیوز، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و مؤسسه حمایت کننده رسانه ها یا نای ایجاد شده است. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در مؤسسه نای می گوید که در این انستیتیوت افراد می توانند به طور مسلکی آموزش های خبرنگاری را فرا بگیرند.
آغاز ثبت و راجستر متقاضیان شروع شده در سال نو خورشیدی، اولین دور این انستیتوت شروع به فعالیت خواهد کرد و این زمینه خوبی برای آموزش برای خبرنگارانی که میخواهند تخصصی مسلک را فرا بگیرند آماده شده.
انستیتیوت آموزش های خبرنگاری در حال قرار است در ماه حمل به طور عملی به فعالیت آغاز کند که انتقادهای در مورد شیوه گزارشدهی و خبررسانی برخی از خبرنگاران وجود دارند. یکی از انتقادها این است که شماری از خبرنگاران بدون در نظر داشت اصول و اساسات ژورنالیسم گزارش تهیه می کنند. و صدیق برمک، فیلمساز افغان که در جشنواره فیلم‌های آسیایی در هند لقب بهترین کارگردان آسیا را کسب کرده، می‌گوید وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به هدف تشویق سینماگران افغان گام‌های تازه بردارد. آقای برمک به خاطر به دست آوردن این لقب به تازگی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیر شد، به این باور است که این چنین اقدام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ میتواند نتایج مثبت داشته باشند.
اگر واقعا وزارت اطلاعات فرهنگ در موارد مختلف، نه تنها سینما بلکه عرصه‌های مختلف هنر، همچه گامایی را بگذاره، واقعا میتونه کم کم به تشویق شوه برای جوانان، اونایی که فکر میکنم اساسا امروز کمی مایوس شدن از وضعیت امروزی، از بی‌توجهی که در سطح دولت وجود داره.
در جشنواره فیلم‌های آسیایی در ممبئی هند 6 فیلم از ساخته های صدیق برمک نیز به نمایش گذاشته شدند. آقای برمک توانست حدود 40 روز پیش در میان 10 کارگردان لقب بهترین کارگردان آسیا را در این جشنواره از آن خود کند. شماری از سینماگران افغان باور دارند که چنین دست آورده ها دم تازه به سینمای بیرمق افغانستان می دهند.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما آیا نام جارچی ها و کسانی که خبرها و آگاهی ها را به طور سنتی پخش می کنند هم شنیدید؟ در برخی از نقاط دورافتاده افغانستان با وجود رایافتن رسانه های صوتی و تصویری هنوز هم از جارچی ها برای پخش آگاهی ها استفاده می شود. در گذشته مردم به وسایل اطلاعات عامه مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون دسترسی نداشتند و ناگزیر بودند برای حل مشکلاتشان و برای رساندن آگاهی های خود از وسایل ابتدایی و محیطی استفاده کنند. آنان برای پخش یک خبر خوب در علاقه داری ها، ولسوالی ها و حتی در شهر هم بخصوص در روزهای بازار از جارچی ها استفاده می کردند و به این جارچی ها پول ناچیز مزد می دادند. و در عین حال جارچیان اشخاص مورد نظر و احترام همه بودند. و اما در عصر حاضر که تکنولوژی خبررسانی به اوج پیشرفت خود رسیده، در روستاهای دورافتاده افغانستان هنوز هم بخش خبرها و اطلاعات محلی به وسیله جارچی ها انجام می شود. گزارش جالب عالم رحمانیار از ولسوالی آقچه تهیه کرده است.
غلام نبی جارچی مشهور شهر آقچه است که از 20 سال به این سو در شهر والی آقچه به صفت جارچی ایفای وظیفه می کند. و با نام آن همه شهریان آقچه آشنایی کامل دارند. حاجی باز محمد شاروال آقچه میگوید گرچه به خاطر آوردن سهولت برای مردم شهر در جاده ها لاسپیکرها نصب گردیده تا اعلانات تجارتی و آگاهی ها به اطلاع مردم رسانده شود، اما با آن هم مردم به جارچی زیادتر اعتماد میکنند.
مردم ما قدیم ها به ایسو به جارچی عادت دارند. ما صد بار به رادیو به لاسپیکرا آگاهی اگر بتیم دو گوش نمی کنن. جارچی اگر در شار جار بزنه مردم آگاه میشه، بل زبانای ترکمنی و ازبکی و تاجیکی و پشتویی به هر لفظ اعلان خدا میکنه. به میخاطر مردم از ایستاد که پرسان هم میکنه برادر چی گپ از بخاطر چی جار میزنی، این جارچی برشان تشریح میته و جار میزنه، مردم آگاه میسازه. این جارچی بسیار رول مهمی در شار داره.
در حالی که در شهر آقچه رادیوی محلی، روزنامه و هفتنامه به شکل منظم منتشر نمی شود، جارچی ها مطالب مهم را به گوش مردم می رسانند و مردم هم به گفته جارچی ها اعتماد می کنند. جارچی در روزهای بازار برای رساندن یک خبر به مردم قدم به قدم به مراکز تجمعی اهالی شهر رفته و با صدای بلند به مردم چنین خبر می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال برابر است با 215مین سال تولد موسیقیدان و آهنگساز نابغه جهان موسیقی فرانس پیتر شوبرت که از خود بیشتر از 600 آهنگ عاشقانه و 9 سمفونی جاودان برای بشریت به یادگار گذاشته است. درباره فرانس پیتر شوبرت آرش همایون گزارش دارد، با هم میشنویم.
به تاریخ 31 ماه جنوری سال 1779 میلادی در منطقه هملپ فارد گراوند شهری ویانا مرکز اتریش در خانواده دهقان مورویایی فرانس تیودور شوبرت پسر متولد شد که اسمش را فرانس پیتر شوبرت گذاشتند. پدر فرانس پیتر شوبرت معلم مکتب کلیسا و مادرش الیزابت ویتس دختر یک قفلساز بود. الیزابت 14 طفل تولد کرد که از آن جمله فقط 5 تن آنها زنده ماندند و فرانس پیتر شوبرت یکی از آنها بود. آموزش موسیقی شوبرت در سن 5 سالگی آغاز شد و 7 ساله بود که استعداد بیمانندش مورد توجه موزیسن بزرگ و با نفوذ آن دوران آنتونیو سالیری قرار گرفت. سالیری به زودی به ترینر و آموزگار خصوصی کمپوزیسیون و تئوری موسیقی شوبرت مبدل شد. فرانس پیتر شوبرت زندگی کوتاه اما پرثمری داشت. وی در سن 31 سالگی وفات کرد و بیش از 600 آهنگ به همتای رومانتیک و قطعات موسیقی، 9 سمفونی به شمول سمفونی مشهور نافرجام، اوپراها، آهنگهای عرفانی و نیایش و قطعات پیانو را از خود به جا گذاشت. شوبرت در مؤثرترین دور زندگیش می گفت هر صبح خودم را با ساختن یک آهنگ یا پارچه تازه موسیقی آغاز می کند. شوبرت دوستان هنرمند زیادی داشت که دور هم جمع می شدند و در پیامد انقلاب کبیر فرانسه بارها توسط پلیس اتریش بازداشت و زندانی شد. شوبرت بان که سلطان موسیقی دوران خودش محسوب می شد، مانند اکثر هنرمندان و نوابغ هنرمندان دوران با تحمل رنج و درد بی پایان چشم از جهان پوشید و نظر به وصیت خودش در جوار مقبره بتهوون که برایش یک الگوی قابل احترام بود به خاک سپرده شد. بعدها جنازه هر دو را از قبرستان زنترال فریدهوف به ویانا انتقال دادند. تلاش‌ها و آفرینش‌های فرانس پیتر شوبرت بود که برای درخشش و آفرینش هنرمندان چون مهلر و بروکنر که سالها بعد از وی پا به عرصه موسیقی گذاشتند راه را هموار کرد. منتقدان و پژوهشگران جهان موسیقی بعد از مرگ شوبرت به ارزش و اهمیت آفریده های وی پی برده با آن توجه کردند. شهرت واقعی و جهانی در حقیقت بعد از مرگ به سراغ شوبرت آمد و آثارش به یک ارزش معنوی همه بشریت مبدل شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
آن روز که کردند شماری من و تو، بردند ز دست اختیاری من و تو، فارغ بنشین که کار سازی دو جهان، پیش از من و تو ساخت کاری من و تو. شنونده های محترم سلام، در برنامه امروز با شاعر این رباعی که یکی از عجوبه های زبان دری فارسی در شب قاره هند بود آشنا می شویم، که افزون بر تسلط بی حدود در نظم و نثر فارسی، قرآن کریم را از مبتدا تا منتها با کلمات بی نقطه تفسیر نموده و آن را سواتی الالهام نام گذاشته و رسالتی نیز با حروف بی نقطه به نام موارد الکلام نگاشته است. این مرد بزرگ ادب ملک الشعرای دربار جلال الدین اکبر، شیخ ابوالفضل فرزند مبارک فیضی فیاضی متخلص به فیضی است که در شماری از تذکره ها به فیضی دکنی شهرت دارد. با استفاده از فرصت بی مورد نخواهد بود که درنگی خیلی کوتاه بر انکشاف ادب دری در نیم قاره هند، به خصوص در دوران امپراتوری شاهان بابری در آن سرزمین داشته باشیم. در مهندات مجموعه از مطالعات فرهنگ زبان و ادب فارسی در شب قاره هند می خوانیم. نخستین شاعر دربار دهلی که دیوانش به تازگی کشف شده سراج الدین خراسانی است که با تأسف سروده های کمی از وی باقی مانده است. در مطلع قصیده از وی می خوانیم: هوس بارگه کعبه گرفته است مرا، زین هوس کار به سامان شود انشاء الله. کعبه جانان من و جان به وصالش مشتاق، جان مسکین بر جانان شود انشاء الله. گرچه دریاست مرا پیش و ندارد پایان، از پی کعبه به پایان شود انشاء الله. تشویق فرمان روایان بابری از فارسی گویان و شعر و هنر در این دوره فرصتی شد برای رشد و غنامندی ادبیات فارسی دری در هند. عمرای این سلسله خود از طفولیت تحت تربیه بزرگان ادب قرار می گرفتند، تا این که بعد از تکیه بر سلطنت نیز راه و رسم نیاکان خود را پیگیری نموده و به تشویق و حمایت شاعران پارسی گوی ادامه دهند، تا حدودی که در دستگاه حکومت هند در آن زمان زبان فارسی را به مثابه زبان رسمی به کار گرفتند. بعد از ظهیرالدین محمد بابر، اخلاف وی امپراتور اکبر، نورالدین جهانگیر، شاهجهان و دیگران نه تنها در ترغیب و حمایت از شعر و ادب فارسی اهتمام ورزیدند، بلکه خود صاحب دیوان و آگاه زبان و ادبیات دری نیز شدند. از جمله شاهنشاه اکبر شاعر و شعرشناس خیلی قوی بوده است. این ربایی را نمونه می دانیم: دوشینه ز کوی می فروشان پیمانه می به زر خریدم، اکنون ز خمار سرگرانم زر دادم و درد سر خریدم. به نوشته شماری از تذکره نویسان در دوره شاهان بابری در هند، نه تنها شمار زیادی از کتب متعدد در لغت و ادب و تاریخ به زبان فارسی نگارش یافت، بلکه بسیاری از کتابها از زبان سانسکریت و هندی ترجمه شد. در حدود نیم قرن سلطنت دوامدار اکبر و سایرین نه تنها شاعران پارسی گوی در هند زاده شدند، بلکه شاعرانی چون عرفی شیرازی، ظهوری ترشیزی، طالب عاملی، کلیم کاشانی، صایب تبریزی و دیگران از بیرون مرز هند نیز به دربار عمرای بابری رفته و صایب مناصب زیادی شدند. و در این دوره علم موسیقی نیز با مقام‌های خاص ایجاد شد و شاعرانی چون امیر خسرو دهلوی صاحب تألیفات و موجد مقام‌های به خصوص خود در فن موسیقی بودند. بیایید به هدف اصلی برنامه که شناخت و معرفت با فیضی دکنی است بپردازیم. فیضی دکنی ملک شعرای دربار اکبر، بزرگترین امپراتور بابری در هند، در سال 959 هجری قمری در هند تولد یافته که بعد از امیر خسرو و حسن سنجری دهلوی از شاعران طراز اول پارسی سرا در هند بود. جلال الدین اکبر بعد از وقوف از نبوغ فیضی او را به تعلیم فرزندان خود می گمارد. گستره استعداد فیضی چنان به سرعت جایگاه خود را در دربار می‌یابد که از جمله نورتن یا ناورتان به معنی نه جواهر محسوب می شود. فیضی در تمام بخش های شعر به خصوص مثنوی استاد مسلم بود. فیضی به تقلید خمسه نظامی گنجوی، پنج مثنوی سلیمان و بلقیس، نل و دمن، هفت کشور، مراکز ادوار و گیتا را به نظم کشید. مثنوی نل و دمن فیضی که شهرت خاص خود را دارد و تقلید لیلی و مجنون نظامی به تصرف از داستان عاشقانه نل و دمنتی از داستان مهابهاراتا در 4000 بیت بر وزن مفعول و مفایل و فعولون در بحر مسدس سروده شده است. بنشست نل و برادر نل در باخت حریف دور اول. در مثنوی نل و دمن عدول‌های غیر آگاهانه که معلوم نیست عیب از کاتبان است یا بی توجهی شاعران، تفاوت قافیه موجود است که نل را با دل هم قافیه می سازد. شه بار حضور داد نل را، بنواخت مران شکست دل را. ببینید، معلوم نیست که نل را به کسر اول تلفظ کرده و یا دل را به فتح اول. و یا در بیت دیگر در تلفظ دمن و دمن: گلچیر سمنبری دمن نام، از موی فگنده بر چمن دام. پس اسم دمن بوده است نه دمن. به هر حال مثنوی نل و دمن منظومه دلپذیر و حاوی تمثیل هاست که با استعارات و ترکیبات با طرز تازه‌ای از سوی فیضی دکنی همانطوری که خود او اشاره دارد. طرز دیگران ودا کردم، طرزی ز خود اختراع کردم. مثنوی نلودمن بار بار چاپ شده و در دسترس قرار دارد. فیضی مؤلف اکبرنامه و آیین اکبری کتابخانه بزرگی داشت، شامل 4600 جلد کتاب قلمی ممتاز که به خط خود مؤلفان، که پس از وفات فیضی به خزانه پادشاهی انتقال یافت. استعداد و تسلط ملک شعرا فیضی دکنی در کسب زبان تا حدودی بود که زبانهای سانسکریت، عربی و فارسی را بدون لغزش چون زبان مادری می دانست. فیضی دکنی افزون بر شعر و تفسیر در اخلاق نیز تألیفاتی داشته و به قول شماری از حاسدان فیضی را به نسبت بی‌پردگویی زمانی به تشیع و گاهی هم به الحاد متهم می کردند. و اما شاهنشاه اکبر که خود ذهنیت عاری از تعصب داشت، برعکس او را به ملک شعرایی منصوب کرد. و اما بعضی از رقبای وی اشعار وی را جانبدارانه می پندارن. اما خود فیضی این ادعا را ناشی از رأی ناپاک حاسدان عنوان می کند و می گوید: منم فیضی که در میدان معنی چمن چابک سواری تیز تک نیست، به جلد شعر من از پوست تا مغز هجای مردم ناپاک رای نیست، بدین ماند که این پاکیزه گفتار که در دیوان حافظ نام سگ نیست. شنونده های عزیز، پارچه شعر زیبایی از فیضی دکنی را عفیفه ساکب نیازی می خواند و با این دکلمه برنامه را نیز به پایان می رسانیم. تا برنامه آینده، الله مددگار.
من به راه می روم کانجا قدم نامحرم است، از مقام حرف می گویم که دم نامحرم است. خوش دلم گردیده من شد سفید از انتظار، کس پی دیدار جانان دیده هم نامحرم است. با خیال او نگنجد یاد خوبان در دلم، هر کجا سلطان کند خلوت حشم نامحرم است. ای اسیر عشق تن بیغمی بر من مزن، خلوت دارم به یاد او که غم نامحرم است. ما اگر مکتوب ننوشتیم عیب ما مکن، در میان راز مشتاقان قلم نامحرم است. منزل تردامنان نبود حریم کوی عشق، هر کی نبود پاک دامن در حرم نامحرم است. فیضی از بزم نشاط ما حریفان غافلند، هر کجا ما جام میگیریم جم نامحرم است.
فلک را سر خونه عاشقان زن، اگر غم رش خرد گزد که خونه عاشقان زن. داش باران دوزه بیا تا گل برف شانه ممیدا ساغران دوزه فلک را سر فلک را سر فلک را سر فوبش کافی متره ناو دران دوسه یا دل بیا جانو مناو کن زرویا محفله مرا بیا جانو مناو فله مرا که در پیشت که در پیشت که در پیشت غزل خانه مدر پا یاد سران دازه بیاد را گل برف شانه مبید Let's go.